بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الی الله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین. عرض شد که به ادله اجتهادی عند شک فی کون الواجب توسلی و تعبدی ما گفتیم که اصل توسلی بودن واجب هست، مگر دلیلی بر تعبدی بودن باشه، به دلیلی که هم در متعلق اخص تمام شروط قیود و اجزا مقدور مولا هست، اگر قید قصد امسال امر را نیابود اصالت و اطلاق جاریه، فرزن مبنای مرحوم های آخوند و کسانی که اخص قصد قربت در متعلق امر را مستلزم دور و تسلسل و تقدم و شیلا نفسه بدونن فرزن اون را بپذیریم، با تمسک به دوتا امر یا جمله خبریه اطلاق مقامی اینا که مطرح شد مولا میتونست این رو بیان کنه، حالا که بیان نکرده اصالت الاطلاق جاری میشه. این تمام شد. عرض شد که برخی از بزرگان دلائلی آوردن بر این که نه اصل دلیل داریم بر تعبدی بودن. دلیل سوم این دلیل هست که ما روایات زیادی داریم که روی نیت فاعل خیلی تکیه شده، مثل انما الاعمال و به نیات، با کلمه انما شروع شده، انما الاعمال و به نیات. اعمال یعنی اعمال هم که جمع محلای به الفلامه، همه اعمال بر اساس نیات باید انجام بشه، گره خورده به نیت انسان ها. انما لکل امرئ ما نوا، یا انما لامرئ ما نوا، نسخه های مختلف داره این روایت. در وسائل جلد یک باب پنج مقدمات عبادات احادیث مختلفی در این باب هست که مسئله انما الاعمال و بالنیات یا انما لکل امرئ ما نوا، خلاصه محتوای این روایات اینی که واقعیت هر عملی به نیت قربت گره خورده، ایجاده لله تبارک و تعالی، لله فی الله باشه، مخلصاً لوجه الله باشه. پس مراد از نیت انما الاعمال بالنیات، انما لکل امرئ ما نوا، همون نیت قربته، قصد قربت و قصد امسال امر. پس نتیجه میگیریم که کل عمل مشروط به اتیانه به نیت القربه، کل عمل خلا عن نیت القربه فهو کل عدم. این همین واجب تعبدی بودن رو میرسونه دیگه. کل عمل خلا من نیت القربه و قصد الامتثال فوجوده که عدمه، محتوای این روایات اینه میرسونه. پس نتیجه میگیریم که هر جا هر مأمور بهی را که مولا از ما مطالبه فرمود باید بر اساس نیت و نیت الگربه انجام بدی و الا کل عدمه. این استدلالیست که به این روایات شده به عنوان که قیل این چنین باید انجام بشه.
نیت را به چه دلیل رو قصد قربت منان کنم؟
حالا از بیانشون اینه میگم بله نیت یعنی قصد قربت و این اشکالیست که باید بله از اینا ما سوال بکنی. کی گفته نیت یعنی قصد قربت؟ از کجا این روایات در میاد؟ بله روایات یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه آه شما به عنوان یک انسان فاعل مختار هستی، هر عملی که میخوای انجام بدی عناوینی که اون عملت میخواد پیدا بکنه اون عنوانها مشروط به قصد شماست، چون عمل خارجی که محقق میشه یه مسئله هست، عنوانش یک مسئله دیگه هست. مثلا شما فرض کنید که همسایه‌تون رفته مسافرت و شما میدانید که پولهای کلان ایرایشون در کمودش در گاف صندوقش داره، از اون طرف میبینید که چندین نفر آدم دله دزدی دارن این خونه را ارزیابی میکنن، میان میبینن، نگاه میکنن، شناسایی میکنن، میرن مثلا به نتیجه قطعی رسیدی که میخوان این به این خونه دستبرد بزنن. اینجا شما نیمه شبی بلند میشید از دیوار همسایه میرید پایین در رو باز میکنید، هرچه داره نداره نقدی ایشون هست برمیدارید به یک کیسه میارید میذارید تو خونه. خب این یک عملیست که انجام میدید، اما این عمل یمکن معنون بشه به سرقت، یمکن نه معنون بشه به اینکه چون به این نتیجه قطعی رسید که دارن ارزیابی میکنن میخوان بیان دل دزدها وارد بشن برای نجات اموال ایشون، شما چنین نیتی کردید، اتفاقا آوردیدم مینوشتید اینقدر طلا، اینقدر نمیدونم پول نقد، اینقدر تراول، اینقدر یورو، دلار فلان، اینا امانت این همسایه است، من به این نیت که تو واقعا یکی دو روز گذشته نگذشته میبینی که بله دزدها وارد شدن در شکستن پنجره را شکستن، ولی خب چیزی که از اموال پولی و نقدی رو شما نجات دادید، یا میرید قبلا خبر میدید به همسایه ای دوتا شاهد که آقا من برداشتم اینم پوله، بالاخره اگر من مردم این براس ما این رو تقسیم نکنه، این مال این همسایه است. من خوب این عمل یک عمله، منتها میتونه عنوان سرقت پیدا بکنه، میتونه عنوان نهایت درجه ایثار، فداکاری، احساس مسئولیت و ثواب داشته باشه، موجب رضای الهی باشه. ولذا لکل امرئ ما نوا انما الاعمال بالنیات، میخواد اینو بگه عمل بخواد معنون به یک عنوانی بشه و احکام شرعیه هم روی عناوین میره دیگه، عنوان سرقت باشه قطعیت یمنا و رزق یسرا و این مسائل پشت سرش میاد، عنوان نه ایثار و فداکاری باشه، واقعا خودش هم حادثه خودشو نشون داد بعد از آنی که این پولو برداشته میبینی که بله سارقها وارد شدند و کارهایی که چیزهای احیانا که میتونستم ببرم بردم، ولی عمده و کلان این بود که سرمایه این بنده خدا بود آورده به عنوان امانت نگه داشت. این روایات اینی میگه اعمالی که از انسان سر میزنه اون عنوان، یا آقایی با خانومی که مخلات به طبع شوهری نداره، یه دو به هم توافق میکنن سه چهار ساعتی با هم باشن، یه توافق مالی هم بینشون هست، این میتونه صرفا جنبه عیاشی باشه، معنون به زنا باشه، میتونه بگه نه بالاخره تو شوهر نداری منم زن ندارم، یه کار حلالی هم هست و بلکه مستحب به موکدم هست و به قصد قربت هم این کار رو بکنیم و عنوان یه این چنین چیزی پیدا بکنه. عنوان دیگه، هدف این عنوان هست که احکام متضاد بهش بار میشه. هدف فرمودی عنوان هست که احکام متضاد بهش بار میشه. این نمال اعمال. یا شما مثلا وارد کوچه میشید، میبینید که همسایه‌ای دارید که بچه‌اش مرحوم شده، بچه‌اش یتیم مونده، شما هم به نوعی ارتباط دارید، احساس مسئولیت میکنید. چندین بار به این نوجوان یتیم گفتید که مثلا شما با این دوتا بچه هرگز رفت آمد نکنید، اینا فاسدن، اینا هرزن، اینا تو را منحرف میکنن. گاهی تشویق کرده، گاهی تهدید کرده. یه دفعه میبینید این چنینه دیگه، دارن اینها واقعا به هم چفت شدن، اخت شدن، داره به هرزگی کشیده میشه. یه کشیده میزنه به این، حالا برداشت این است که دیگه نوبت تنبیه رسیده، تذکرات تاثیرگذار نبوده. حالا این زدنتون، خدمت شما عرض کنم، این زدن یتیمه، ضرب الیتیمه، اما عنوانش تعدیب. یه دفعه این است که جنبه تعدیب، انجاء مؤمن، نهایت درجه دلسوزی به این که بچه خودت هم باشه همینطوری میزنی، بلکه از این شدیدتر میزنی، اینو زدی. یه دفعه این است که نه، این بچه یتیم با بچه شما هم بازی بوده، میبینی که بچه شما را زد، دعواشون شد زد، و شما میگی خب حالا میبینی احساس میکنه که چون بچه یتیم هم هست، میای برای دفاع از بچه خودت، اینو نمیفهم، بابا حالا بچه هست دیگه، دعوا میکنه، آشتی میکنه، میگه، میخنده، قهر میکنه، مهر میکنه به هم، چه کار داری این چنین برای دفاع از بچه خودت یه سیلی به صورت یتیم بزنی؟ به این نیت میزنی، چرا بچه من رو زدی، چرا دعوا کردی؟ اینم ضرب الیتیمه. اما بین ضرب الیتیم اول و ضرب الیتیم دوم چیه؟ من السرای لسرعی ها چیه؟ فرق داره. اولی موجب رضای خداست، به نیت نجات دادن او، به نیت اینکه ارتباط او را با انسان‌های فاسد و مفسد و هرزه قطع بکنی. ولی دومی نه، یک جنبه خودخواهی هوسرانی. خوب چرا شاید چرا بچه خودتو نزدی، اونو زدی؟ دوتا بچه از همبازی هستن در حد 10-12 ساله، چرا زدی بچه یتیم؟ در حالی که باید شما ملجع او باشی، پناهگاه او باشی. اسلام میگه اگر دست به سر یتیم بکشی، به تعداد موهای سر او خداوند به تو خیر و رحمت و برکات میفرسته، گناهانتو میبخشه، اون خلأ روحی روانی ایجاد شده رو باید با این رعفت و رحمت چیه پر کنی. اما شما اومدی زدی و مثلا یتیم رو. غرض این است که ببینید اینا عناوین مختلف داره. آیا اون ارتباط با اون خانم ارتباط نامشروع به این نیت انجام شده، یا نه ارتباط حسنه مشروعه مصوبه‌ای که خدمت شما عرض کنم اگر نبود اون به قول علی علیه السلام لولا منع ابن خطاب از این عمل ما زنا الا شقی، اگر این عمل واقعا همینطوره، اگر این عمل واقعا فرهنگ سازی می شد درست جا می افتاد، ما زنا الا شقی، وقتی راه مشروع بازه چرا انسان بره یک عملی رو مرتکب بشه که به اصطلاح لعنت ابدی رو به دنبال داشته باشه؟ غرض این است که اون عمل یک عمل هست، اما معنون به چه عنوان میخواد بشه؟ ضرب الیتیم بشون، ارتباطش، یا اون برداشتن اموال همسایه؟ این روایات داره اینو میخواد بگه که گره خورده هر عملی که در خارج واقع میشه به چه عنوانی معنون بشه، به نیت. فاعل مختار چه نیتی میکنه؟ بحثی اصلا تعبدی توسلی در این روایات مطرح نیست. از رو فرمودی بحث تعبدی و توسلی، برداشتن اون پول همسایه مگه حتما قصد غربت باید باشه؟ نه، بالاخره آدم از مال مؤمن باید دفاع بکنه، عرض مؤمن باید ازش دفاع بکنه، مثل مال خودش، حتی مهمتر از مال خودش، در حسن و حراستش کوشا باشه. بنابراین این روایات اینی میگه. پس بنابراین اگر شما میخواهید عملتون تا توأم با یک عنوان حسنه باشه، این نیت صحیحی میخواد. اما اگر نیت صحیح نباشه، نیت شومی باشه، ولی برداشتن اون پول میشه سرقت، تخت اولیت میشه و مسائل دیگری که پیش میاد. اما اگر نه به اون عنوان سرقت پیدا نکنه، به این عنوان شما بردارید، بعد اتفاقا دوز بیاد از شما بزنه ببره، ضامن هم نیستید. ليس على الامين الا اليمين ما على المحسنين من سبيل. بعد از آنی که برداشتی دو تا همسایه رو هم جمع کردی، شاهد گرفتی که آقا داستان اینه، این مقدار پول هست من برداشتم، حالا این همسایه هست اگر من قبل از آنی که از مسافرت برگرد افتادم مردم، ور راستم یه دفعه این رو به عنوان مال شخصی من سیه تقسیم نکنن، شاهد باشید. اتفاقا بعد از دو روز این خودت که مسافرت رفتی، دزد اومد هم اموال شما را برد هم با اموال ایشون را برد، اینجا شما ضامن هم نیستی، ما علی المحسنین هم این سبیل. پس بنابراین روایاتی که هست که ان الله لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی ما فی قلوبکم، که خیلی این بار اخلاقی زیادی داره این روایت شریفه، بعد به سیاق مختلف هم بیان شده، این الله لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی ما فی قلوبکم. در هر صورت پس بنابراین این روایات هیچ بحثی ربطی به خدمت شما عرض کنم تعبدی و توسلی بودن نداره، بلکه اون نیت انسان در تعنون عمل به یک عنوان خاص اونجا تأثیر گذاره، این رفتی به بحث تعبدی و توسلی نداره. این بحث
واجب توسلی انجام میده ثواب نداره؟
بله
واجب توسلی انجام میشه ثواب نداره؟
البته چرا، ما نگفتیم ثواب نداره، خداوند در همون راه همین به هر بهانه میخواد به ما، یا من یوتل قلیل بالکثیر دیگه در روایات هست.
من میخوام بگم اون واجبه رو به نیت امری امتثال امر خدا که انجام نمیدین تا
درست.
اینجا در واسط نمیگم
دور در این
قرارت دیگه
چرا اصلا ممکنه ثواب داشته باشه؟ بله کس ممکنه ثوابش نمیتونیم این کار بکنیم، بله ایشون مثلا به این نیت که چون این آه این همسایه همسایه این منه، یه دفعه نیاد من متهم بشم که من دزدیده باشم، یا نه مثلا من میخواستم ماشین بخرم خونه بخرم، ایشون به من لطف کرد پول قرض داد، قرض فرمودی مریض بودم ماشینمون خراب بود با ماشینش، روی این مسائل منم این خدمت رو بهش بکنم، مثلا بحثی قصر غربت اینا و مبدا و معاد در کار نیست، روی این کار قویب نداره، حل جزا و لحسانی لگه یه خدمتی کرده چه اشکالی داره؟ البته بله رزن لله را قصد بکنه، اون دیگه نور و نرا نور میشه، ما هر واجبی را میتونیم لباس تعبد و عبادت بهش چیه بپوشونیم، اون دیگه مونده به اون خرد ما، اون فرهنگ ما، اخلاص ما، اون یه بحث دیگه است. خب بحث بنابراین تمام شد، این ادله اجتهادی رو مجموعاً که بررسی کردیم، هم اصالت الاطلاق لفظی هم اصالت الاطلاق مقامی، روشن ثابت شد که این نشک فی کون الواجب تعبدیان و توسلیان یهمل الواجب لا کونی توسلیان، و ادله‌ای که مرحوم آقای آخوند و دیگران آورده بودن همشون گفتیم که قابل جواب هست، بحثش گذشت. حالا وارد این بحث میشیم که فرضاً اگر ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، شک بکنیم واجب تعبدیه یا توسلیه، باید بریم به سراغ چی؟ اصول عملیه، اصل عملی عقلی، اصل عملی شرعی، مقتضای اینها چیه؟ فرض کنید که ما مثل مرحوم آقای آخوند و دیگران قائل به این شدیم که نه اصالت الاطلاق لفظی و مقام اینها جاری نیست، عاجز شدیم از ارائه دلیل اجتهادی بر توسلی بودن یا تعبدی بودن، مجبور شدیم بریم به سراغ اصول عملیه. خب اصول عملیه دو قسمه، اصل عملیه عقلی، اصل عملیه چی؟
شرعی.
معیار اصل عملیه عقلی و شرعی بودن هم دلیلش دیگه، اگر دلیل اصل عملی عقل باشه مثل قبه قابل لا بیان، میگیم اصل عملیه عقلی، اگر نه دلیلش شرعی باشه، رفع ما لا یعلمون باشه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون باشه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، تازه فرمودید اینا اگر باشه میشه اصل عملی شرعی. حالا فرضاً ما از دلیل اجتهادی عاجز شده باشیم، به سراغ دلیل اصول عملیه رفته باشیم، مقتضای اصول عملیه چیه؟ آیا مقتضای اصول عملیه توسلی بودن یا چی؟ تعبدی بودن. خب طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم، باز همون اصل عملی هم مقتضاش توسلی بودنه. چرا؟ برای اینکه از روحال خارج نیست، یا اون مبنا را انتخاب میکنیم که اخذ قصد امثال هم در متعلق ممکنه بر مولا مبنا، یا نه مبنای دیگر را که ممکن نیست. در هر دو صورت مقتضای اصل عقلی قبح قابل لا بیان اینها نیست اینجا. مقتضای اصل عملی براءت از قصد امثال امره. اما بنابر اولی که اخذ قصد امثال امر در متعلق ممکنه، دیگه خیلی واضحه مسئله. خب مولا ممکن بود ضمن امر کردن قصد امثال امر را هم در متعلق چیه؟ اخذ بکنه، نکرده اصالت الاطلاق توسلی بوده.
میشه اشتهادی؟
بله؟ نه ببینید خدمت شما اصل براءت یعنی نه ببینید میتونست بیاره نیاورده.
خب این قبلی ما تا اشتهادی چی میگفتیم؟
نه ببینید بد دقیقیم فرض این است که دلیل اشتهادی نتونستیم بیاریم، مولا اگر ممکن بود بیاره، خب پس اون عقلم اینجا میگه شما بری هستی، عقل میگه بری هستید، شما قصد امثال امر را نیاوردید، هیچ عقابی شما نداری. یه دفعه این است که نه مولان نمیتونه بیاره اصلا، دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد. اینجاست که جمعی از بزرگان مثل مرحوم های آخوندینا اینجا میگن بله اشتغال الیقینی یستد ال فراغ الیقینی، چون مولا واجبی را به گردن ما گذاشته، عهده‌دار کرده ما را، باید کاری بکنیم که چیه؟ از این عهده خارج بشیم. اگر ما قصد امتثال امر بکنیم قطعا فارغ الذمه میشیم، چون در واقع یا تعبدی یا چی؟ توسلیه. توسلی باشه خب اصل عمل میخواد، اصل عمل انجام داد. تعبدی هم باشه در واقع چی میشه؟ خب قصد امثال امر کردیم. اما اگر نه، بدون قصد امثال امر انجام بدیم، در واقع اگر تعبدی باشه اون انجام دادیم، کل عدم، از عهده خارج نشدیم. با این بیان مرحوم های آخوند و جمعی دیگر خان بفرماین که اصالت الاشتغال باید جاری بکنیم و حمله بر تعبدی بودن بکنیم. ولی ما میگیم نه، اینجا بالاخره مولا قصد امثال امر رو ولو نمیتونست بیاره، اولا نمیتونست بیاره، میتونست به امر دوم تکیه بکنه، میتونست به جمله خبریه تکیه بکنه. چرا نکرده این کار رو؟ پس معلوم میشه که در غرض مولا قصد امثال امر مدخلیت نداره. منتها بسر این هست که مولا غرضش هر چه باشه ما کار نداریم، ما از نظر عقلی اون مقدار مسئولیت داریم غرض مولا را تأمین بکنیم که به ما اتمام حجت شده باشه. اون سی که به ما اتمام حجت شده اصل این مامورون به را آوردنه. اما آیا مامورون به را به قصد امثال امر بیاریم یا نه، به ما که بیان نشده. ولو مولا نمیتونسته بیان بکنه، مولا نمیتونسته بیان بکنه، مگه ما موظفیم نتوانستنهای مولا را تأمین بکنیم؟ عقل به ما میگه شما در حیطه مسئولیت شما در محدوده اتمام حجت مولاست. حیطه مسئولیت شما در اون مقدار است که مولا بهت اتمام حجت کرده. خب اصل عمل مسلمه به ما واجب شده، اما آیا غیر از اصل عمل قصد امتثال امر هم از ما خواسته شده؟ نول کلامه، مشکوکه، اتمام حجت نشده، قبح عقاب بلا بیان اینجا سیه میاد.
نه
دقت کنید، یه ذره عجله نکنید. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه اینجا میفرماید که نه، اشتغال الیقینی یستد ال فراغ الیقینی هست، چون ممکنه مولا قصد این سال امر را میخواسته نتونسته بیاره.
میدونیم که نمیتونسته بیاره.
چون نمیتونسته بیاره، پس ما کاری بکنیم که چیه فارغ الذمه بشیم. به مرحوم آقای آخوند این اشکال وارده که خب شما در اقل و اکثر ارتباطی نمیدونیم، شک داره ما یا نماز 10 جزءه یا 11 جزءه، مثلا سوره واجبه یا نه، یا جلسه استراحت واجبه یا نه، 10 جزءه یا 11 جزءه، و فرض کنید که اقل و اکثر چیه؟ ارتباطیه. چون ما دو نوع اقل و اکثر داریم، اقل و اکثر ارتباطی داریم، اقل و اکثر چی؟ استقلالی داریم. فرقشون چیه؟ چی راحت میتونه بیان کنه؟
یعنی تو ارتباطی باشه اگه اون سوره رو نیاره اصلا نمره نیاورد.
خب
اگه استقلالی باشه اون بقیه رو که آورده کفایت میکنه، اون یکی نباشه.
چرا به اون استقلالی میگیم، به این ارتباطی میگیم؟
ارتباطی اون جزء هم ارتباط داره به اون جزء مأموره، اگه نباشه اصلا کلا نفسته.
مرکب
تو استقلالی
موضوعش معلومه، ارتباطی مرکب
موضوع چه معلومه؟
موضوع
امروزه که ما موضوع امروزه
دیدیم
که با هم مرتبطه. استقلالی چی؟ نمیشه استقلالی که با هم مرتبطه سن، هر جور جدا است. درسته، جواب ها انصافا درسته، منتها ظریفترش بخواید بیان کنید، در اقل و اکثر استقلالی هر مقداری از مامورون بهرا انسان انجام بده به اندازه اون انجامش امر و مامورون به از گردن ساقط میشه، حالا بقیه رو انجام بده یا انجام نده. مثل ادای دین، 1,000,000 به آقای زید ما بدهکاریم، 50,000 تومان بدیم، 10,000 تومان بدیم، 5,000 تومان، هر مقدار که دادیم به همون اندازه فارغ الذمه شدیم، حالا بقیه رو دادیم یا ندادیم بحثون آخر. اما در صلات اینطوری نیست. اگر صلات مامورون به ما 11 جزئی باشه، 10 جزء را تمام عیارم انجام بدیم کل عدمه، باید اون 11 جزء انجام بشه، غرض حاصل بشه و امر از گردن چیه؟ ساقط بشه. این به این میگن اقل و اکثر چی؟ ارتباطی. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه در اقل و اکثر ارتباطی اینجا قائل به براءت شده، به دلیل اینکه میگه خب ما مسلماً اون اقل برای ما واجب شده، اما اون اکثر واجب شده یا نه میتونست مولا بیان بکنه، نکرده. میتونست برای ما بیان بکنه، نکرده. آیا اون مأمورون به هست یا نه، تکلیف هست یا نه، شک در اصل تکلیف میشه، اصل براءت جاری میکنه. اما در ما نحن فی مسئله قصد امتثال امره، مسئله قصد امتثال امره، نمیتونه مولا در متعلق عکس بکنه. اصل واجب به گردن ما آمده، ولی اگر این اصل واجب را به جا بیاریم منهای قصد امتثال امر، شک میکنیم آیا از عهده خارج شدیم یا از عهده خارج نشدیم. اشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی، فرقش آخون می فرماید فرق این ما نحنفی با اقل و اکثر ارتباطی چیه؟ احسن تو اونجا میتونست بیان کنه، بیان نکرد، عملا در اون شک در اکثر تبدیل میشه به شک در اصل تکلیف. اما اینجا چون نمیتونه بیان بکنه، شک داریم آیا ما منهای قصد غربت به جا بیاریم از عهده خارج شدیم یا نه. عقل میگه اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی. ولی ذات چنین فرقی را مرحوم های آخوند بین ما نحن فیه و بین اقل و اکثر ارتباطی در کفایه جلد یک صفحه 113 و 14 مطالعه بفرمایید، چنین فرقی قائل شده. گرچه در باب اشتغال حالا ایشون یا یادش رفته یا عدول کرده از نظریش، اونجا در هر دو مقام گفته اصالت الاشتغالی باید باشیم، چه در اقل و اکثر ارتباطی چه در ما نحن و فی، دوتاش یک مسلک و مشرب رو انتخاب کرده، اونجا اصالت الاشتغالی شده. اما اینجا نه، بین اقل و اکثر ارتباطی و بین ما نحن و فی چیه؟ این فرقی که الان عرض کردم قائل شده ایشون. نتیجه میگیریم که مقتضای اصل عملی عقلی در نزد مرحوم های آخوند و جمعی دیگر از پیروان ایشون چیه؟ احتیاط است و حمله کردن واجب بر واجب تعبدی است نه توسلی. منتها حضرت امام و برخی دیگر از بزرگان اینجا میفرمایند نه، مقتضای اصل عقلی این نیست که شما میفرمایید. ما عقل به ما یه فرمانی میده، میگه اون مقداری که به شما اتمام حجت شده مسئولیت دارید، اتمام حجت نشده باشه شما مسئولیت ندارید. حالا منشأ اون اتمام حجت نشدن چه باشه ما مسئول نیستیم. حیطه مسئولیت ما از نظر عقل اون مقدار است که تمت لنا الحجه من جانب المولا، همین دیگه، فرق نمی کنه اقل و اکثر ارتباطی باشه یا مثل ما نحن فی که به قول شما در متعلق نمیتونه مولا قصد امتصال امراضیه اخذ بکنه، نمیتونه. فردای قیامت مولا اگر به ما بگه من نمیتوانستم بیارم، شما چرا تعبدن انجام ندادی؟ ما جواب میدیم که ما عقلمون به اندازه‌ای که به ما اتمام حجت شده به ما مسئولیت میده، شما نمیتونستیم، ما چیکار کنیم؟ نمیتونست تمسک میکردی به امر دوم و سوم، چرا نکردی؟ بله؟ شنونده بر باید عاقل باشه، ولی چقدر عاقل باشه؟ به اندازه ای که عقلش هرچه فکر میکنه خرد ورزی میکنه، به همون اندازه ای که بهش مسئولیت داده شده. خیلی حرف خوبی زدید، البته تصادفی بود این حرف خوب بود. فکر میکنم که بله
مفید احتیاط، یعنی فقیه در اینجا
زارم بایستید. نه شما تابع آقای آخوند باشید، ما هیچ اصراری نداریم، ولی به نظر حقیر حق با کسانی است که میفرماید نه. و ما علی رسول الا البلاغ المبین، تا بلاغ المبین نیومده ما مسئولیتی نداریم.
حجت عام و
شرعی من هیچ اصراری ندارم. ما ببینید خیلی بله، یعنی تایید میکنید ما را، معلومه که از یافت نورانیتشون میده. بحث سر اینه که ببینید، دقت بفرمایید که حرف منطقی هست. ببینید مو به مولا اگر در مقام استحقاق عقاب خاص قرار بده، ما میگیم ما حجت به ما تمام نشده بود، حجت برای ما اصل واجب بود، اصل واجب رو منجام دادیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، خودت فرمودی و حجت به ما تمام نشده.
حجت همون بن... عقلی و شرعی
همون دیگه، عقل هم همون میگه،
عقل میگه اینجا نمیتونسته،
نه نه
خب احتیاطا انجام بده.
چرا
این اول کلامه.
چرا اول کلامه؟ میگه وقتی اون نمیتونه عقل احتمال میدی.
خب اشکال نداره، شما
یقینا
شما مثل آقای آخوند عقلتون اگر اون اقتضا میکنه بله باید اشتغال یقینی از سر فراغل یقینی بگی، ولی عاقلترش این هست که بیان بگی که ما غرض مولا را ما اون مقدار موظفیم تأمین بکنیم که حجت برای ما بیان شده باشه.
حجت عقلی قبول نداریم؟
چرا قبول داریم ولی حجت
عقلی نه حجت
عقل خب
اینجا
قبول نداریم
اینجا خب یه تعارض عقلی پیش میاد.
نه نه نه
حالا این فریضه امکان داره که قبل از اینکه عم بکنه
میخوای منصرف بشی از اون تعیید یا اینکه
مگه ما نگفتیم قصد انفصال عقل رو مولا میتونه بگه؟
بله؟
بله؟
فرض این است که نتونست بگه، روشن نشد برای ما. یه صلوات ختمه فرمایید، به نظرم اشکال وارد نیست. آخوند را ببینید کلامش رو و تقریراتی که مرحوم حضرت امام داره و خدمت شما عرض کنم برخی دیگر از بزرگان عرض کردم، به نظر حقیر این است که بیان مرحوم آقای آخوند موجه نیست. البته اینجا آخوند باز بینه ما نحن و فی و بین اقل و اکثر ارتباطی تفکیک میکنه، ولی در باب اشتغال دوتاش یکی میکنه، در هر دو قائل به اشتغال میشه. صلوات ختم کردید یا نه؟ اللهم صل محمد و آل محمد. بفرمایید.
همین که ما مورد مشکوک داریم نشون میده که همه جا مورد مشکوک نیست. یعنی بعضی وقتا میمونیم که آقا تمثلی یا تعبدی، پس معلومه بنای اشاره برای این بیان این مطلب بوده. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا مولا الان نمیتونه
کلا بگه، ظاهرا میخواد تایید بکنید دیگه، ولی خب تاییدتون به درد نمیخوره چون بله اونجا هایی که معلومه تعبدیه خب معلومه، اونجا که معلومه توسلیه اونجا معلومه، اونجا محل بحث نیست. موارد مشکوکه را
گفته پس معلومه نمیخواسته، چون اونجایی که تعبدی گفته
جواب این است که ممکنه میخواسته نتونسته، اینجا را باید جواب بدید. ما بحثمون این است که حالا که ولو میخواسته بیان کنه نتونسته، ما موظف به نتونستنهای مولا نیستیم، موظفیم اون مقداری که به ما دیروز فریروز هم نبودید بعضی از مسائل که کسی نمیاد ها، به نظر من تا آخرین بحث بهتره که ساکت باشه به قصد قربت گوش کنه. خب یه صلوات ختمه فرمایید. ما در بحث پریروزمون در تعریف مرتد فطری و ملی، در مرتد فطری از ناحیه اینکه رجل مسلم مات رجل المسلم و از او زوجش یا عمش حامله بوده، خب این ماتر رجل المسلم گفتیم سهمی برای این حامل ذکرن و انسا باید جدا بشه، و با توجه به اینکه لا یرث الکافر من المسلم، بالملازمه کشف میکنیم که به اصطلاح همین مقدار که رجل مسلم باشه، چون اطلاق داشت که آیا زوجه یا عمه کافر بود یا چی مسلم بود، از اون جهت اطلاق داشت. چون اطلاق داشت فرض کنیم که کافر بوده باشه، اگر احد الوالدین مسلم بودنش این بچه رو که متولد شد مسلم بودنش محرز نشه، کافر باشه، لا یرث الکافر من المسلم، پس کشف میکنیم که احد الوالدینم مسلم باشه، دیگری ولو کافر باشه، مسلم بودن این شخص محقق میشه. اگر بعد مرتد شد میشه مرتد چی؟ فطری. در رابطه با والد این فرض مطرح شد. دوستان سوال میکردن که در رابطه با والده چیه؟ والدم همین فرق نمیکنه. والدم برعکس اگر مسلمان بشه، مسلمان بشه، حالا بعد این امی که مسلمان شده حامله باشه، و اگر این حامله، خدمت شما عرض کنم، لو اسلمت الام بعد الحمل، بعد از آنی که حامله شده تازه مسلمان میشه، و قبل الولاده، قبل از آنی که بچه را به دنیا بیاره مسلمان شده، اینجا فإن الولد یرثها، اگر این بمیره ولد از او چیه؟ ارث میبره. حالا این شوهرش کافر باشه یا مسلمان باشه،
این ازدواج این صحیح نمیشه.
چرا؟
زنی که مسلمانه با کافر میبینه
ازدواج،
قبلش ازدواج کرده، قبلا ازدواج کردن، حالا این مسلمان شده، حالا این مسلمان شده، بله دیگه. خب مگر کفار هر کس هر قومی برای خودش نکاحی داره. میخوام بگم برعکس مسئله قبلی، این بعد الحمل و قبل الولاده اسلمت، مسلمان شده، وقتی مسلمان شده اگر این بمیره فرزند از او ارث میبره، خب اگر فرزند کافر باشه، لا یرث الکافر من المسلم والمسلمه، پس بنابراین نتیجه میگیریم در مرتد فطری چه والدین هر دو مسلم باشن یا یکی مسلم باشه دیگری مسلم نباشه، ولد محکوم به چی میشه؟ مسلم بودن میشه. و اگر چنانچه این شخص که این چنین مسلم بودنش مهرز شد، بر به هر دلیلی در هر حالتی اگر کافر بشه میشه مرتد فطری، احکام مرتد فطری بهش بار میشه. بفرمایید.
یکی از اختلافاتی که تو این مسئله است این که یکیشون مسلمان باشه در زمان انعقاد نطفه یا در زمان به دنیا اومدن.
خب
اگر در زمان انعقاد بگیریم یه احکامی بار میشه، از زمان تولد تا
فرقی نمی کنه. نه ببینید، بحث سر اینه که فرض رو دقت بفرمایید، فرض در این است که اسلمت الام بعد الحمل و قبل الولاده،
یعنی در علت میکنم موقعی که در این به دنیا میاره مسلمان باشه.
خب بله دیگه،
زمان تولد ملاکه، یعنی مسلمان بودن یکی از اینا. الان ما باید دقیقا مشخص کنیم آیا زمان انعقاد نطفه یکیش مسلمان باشه کفایت میکنه یا در زمان ولادت.
ببینید
این روایتی الان شما دارید میفرمایید زمان ولادته، در صورتی که اکثر فقها زمان انعقاد منظورشونه که یکیش مسلمان باشه.
الان اجازه بدید روایات الان ما میخونیم، روایات رو یکی پس از الان چندین روایت هست میخونیم، مسئله کاملا روشن میشه. ببینید فعلا همین مقدار روشن شد که در مرتد فطری هر دو والدین مسلم باشن یا احدهما مسلم باشن،
ولی کیش معلوم نشد.
کیش خیلی روشن عرض میکنیم در روایات، ببینیم چه ازش استفاده میکنیم. سه تا حکم به این بار شده: یجب قتله، تبین منه زوجته و تعتد عدت الوفات، و تقسم امواله حال ردته بین ورثته، که البته در مرتد ملی این چنین نیست، تقسم امواله و زوال املاکنا نیست، در مرتد ملی نیست، در مرتد فطری این مسئله. خب خدمت شما عرض کنم به چه دلیل این یجب و قتلو و تبین و منه زوجتو و عده وفات نگه میداره و تقسم و اموالو، تقریبا مسئله بلا خلافن هست بین فقهای شیعه، به نوعی متفقون علیه و روایات صحیحه و معتبره زیاد داریم. این روایات رو خوب دقت بفرمایید که چون بحث روزم مطرحی که خب مگه لایک را حفظ دین رو نداریم، چرا طرف تا کافر میشه واجب القتل میشه، حتی توبهش هم قبول نمیشه، اشکالاتی که مطرح در این رابطه. باید آرام آرام اول این روایات رو حکم را روشن بکنیم، بعد ببینیم که به این اشکالاتی که در مسائل اینچنین روزی مطرح میکنن چه خدمت شما جواب داریم.
قبل از خود من به نظرم موضوع تنقید نشد، یعنی نظر فقها در مورد این مرتد دقیقا کیه که این حکم بارش میشه، این نیاز به تحقیق داره که دقیقا بدونیم مرتد دقیقا کیه. یعنی این من
از کدام خود روشنه از این جلال بینید
اقرار میگم
نه قشنگ
اگه کسی تو دلش نگه داشت اعلام نکرد
میرسیم. یه ذره صبر بکنید، همشو باید از کدام اون اشکالات وارده چیه. و مرحوم شهید صدر، مرحوم شهید مطهری، خصوصا مرحوم شهید بهشتی جزوات و کتابها و تعرضهای خوبی داشتن. میرسیم، اجازه بدید این اصل اون به اصطلاح اون صورت مسئله روشن بشه، به روایات توجه بکنیم، بعد ببینیم که به اون اشکالات مطرح شده چی جواب میتونیم بدیم. روایات معتبره و صحیحه زیادی داریم که این احکام ثلاثه مترتب میشه به مرتد فطری. مثلا روایت معتبره عمار ساباتی در خدمت شما عرض کنم، ابواب حد مرتد باب یک، اولین بابش، روایات متعددی از اصول کافی شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، در کتب اربعه روایات متعددی، خصوصا مثلا این معتبره عمار ساباتی که داریم این روایت هست. روایت سوم مرحوم کلینی نقل میکنه، ان ابن محبوب، ان شام ابن سالم، ان عمار ساباتی. ساباتی اینا سه تا برادر بودن، در نقل خبر صداقت و وثاقتشون توثیق شده است، ولی به اصطلاح فتحی مذهب هستن، شیعه دوازده امامی نیستن. روایت تمام واسطه ها همشون شیعه دوازده امامی هستن الا عمار ساباتی که به خاطر همین روایت را معتبره تعبیر میکنیم، فرقی با صحیحه نداره از نظر اعتبار. میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل مسلمین بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جهد محمدن صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه فإن دمه مباح لمن سمغ ذلك منه. کسی که مرتد شد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبوتش رو انکار بکنه و کذبه تکذیبش بکنه، به نوعی ذکر خاص بعد از عامه، گاهی کل نبوت رو انکار میکنه، گاهی نه، نبوتش رو میپذیره، بعضی از احکامش رو میگه من قبول ندارم. از فرمودی میگه مثلا من قبول ندارم شرب خمر رو چرا ایشون حرام کرده، یا فلان عمل رو چرا حرام کرده، ضروریات رو تکذیب میکنه، فرقی نمیکنه.
یا بگه که پیامبر اینو نگفته.
بله نه، اون نگفته چیز نمیکنه. نه نه نمیشه، نه اون عامل چیز نیست. فإن دمه مباح، دم این شخص مباحه، برای کی؟ لمن سمغ ذلک منه، یعنی محاکمه هم نمیخواد. اگر انسان سه چهار تا شاهد ببینید که ببینید بشنوید این چی میگه، بیان بکنه، در جا بزنه بکشیم و محدور الدم هست. و امرأته باینه منه یوم ارتد و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عده المتوفى عنها زوجها. که از نظر اسلام بالاخره انسانی حی حساب میشه که مسلمان باشه، معتقد به مبدأ و معاد باشه، و الا انسان کافر در حکم مرده است و عده وفات باید نگه داره. روایت دوم روایت
اول این روایت کل مسلم بین المسلمین،
بله دیگه، یعنی بین مسلمین، یعنی والدینش هر دوتا مسلمان باشه، بله هر دوتاش مسلمان باشه. روایت بعدی روایت پنجم این باب هست از باز مرحوم کلینی در فروع کافی نقل میکنه، عن الامرکی، اینو بعضی وقتا یه بار دیدم بنده خدای بلندم میخون عمرکی میخون، عمرکی نیست، امرکی، این عن الامرکی، امرکی ابن علی، کنیش ابو محمد و بوفکی هم بهش میگن، امرکی البوفکی، بوفک یکی از روستاهای نیشابوره، از ثقاته، را نمیدونم الان هم در نیشابور چنین روستایی وجود داره یا نه، که مرحوم نجاشی میفرماید قریتون من گرن نیشابور. بالاخره این شخص من شیوخ اصحابنا کاملا توصیف شده هست و روا عنه عبدالله ابن جعفر همیری که ایشون فقط از ثقات نوعا نقل خبر میکنه. در این صورت امرکی ابن علی با کنیه ابو محمد بوفکی ایشون ناقل خبره و توصیق داره و شیعه هست و لذا صحیح هست روایت. ان علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر که برادر امام کاظم علیه السلام هست، ان اخیه، و میدونید علی ابن جعفر واقعا از اون سادات و از امامزاده های بسیار موثق و محترمه که بالای 80 سال عمر کرده بود که امامت امام جواد علیه السلام رسید و خیلی ها وسوسه می کردن که شما با 80 سال از این سنت بالاتره این چنین داری به این احترام می کنی، به پاش بلند می شی، جلوتر از خودت رد می کنی. ایشون جواب می داد که شما این وسوسه ها را بذارید کنار، این خداوند متعال است که من را با این ریشم تابع این جوان این بچه 8-9 ساله کرده، اون امام هست و من معموم هستم، اون حجت خداست بر همه ما. این خیلی کوه ایمان میخواد، با اینکه اگر ادعای امامت میکرد زمینه اجتماعی براش فراهم بود، حتی بین شیعه ها داخل یادمی بود چندین امام رو درک کرده بود، به سول و فرو کاملا وارد بود، یعنی اگر میخواست یه دکان باز بکنه در برابر امام برحق کاملا زمینش فراهم بود، اما پا روی هوا و هوسش گذاشت. حتی در بعض نقل‌ها هست که دست امام جواد رو گاهی میبوسید و حضرت میگفت عمو شما چنین برخوردی با ما میکنی و به نوعی به اصطلاح خودمون ما را شرمنده خودت میکنی، میگفت نه تو امام من هستی و واجب الاطاعه من هست. در هر صورت امرکی از ایشون نقل میکنه، از علی ابن جعفر، عن اخیه ابوالحسن امام کاظم علیه السلام قال سألته عن مسلم تنصر، از مسلمانی من سوال کردم، تنصر نصرانی شد، قال علیه السلام یقتل ولا یستتا، یقتل ولا یستتا، قلتو فنصرانی یون اسلم ثم مرتد، یه نصرانی اسلم سلمان شد ثم مرتد، قال یستتا مرتد ملی میشه، قال یستتا و فین رجع، که خوب رجع و الا قتل. اینم روایت صحیحه است. که روایت صحیحه دیگر روایت ششم همین بابه، نه علنا مرتد شده، شاهد نمیخواد، نه بس فعلا اون فروز را نیاره، روایت اینو میگه اگر رجوع بکنه به هر دلیلی ولو از ترس کشته شدن باید بپذیریم، فاین رجع یه جواب این محصوفه، یعنی رجع یعنی قبل منه، و الا اگر نه برنگرده گتنه. خب در روز چهارم البته در روایات دیگر هست. روایت ششم این باب
اینها در جاییه که طرف مستضعف نباشه.
حالا فعلا عرض کردم اجازه بدید اصل این روایات را بخونیم، مسئله تعبدش برای ما روشن بشه، بعد ببینیم که خب آخه چرا بکشیم، چرا هیچ مجال ندیم، حتی توبه هم بکنه در فطری نباید بپذیریم، لا یستطاب و فلان اینها، اینا را اجازه بدید اصل اون موضوع فطری بودن روشن شد، احکامشو داریم تعبدن از این روایات استفاده می کنیم. روایت صحیح محمد ابن حسن به اسنادهی در تهذیب شیخ طوسی است، به اسناد عن الحسین ابن سعید توثیق داره، شیعه است و لذا روایت از نظر سند صحیح است. حسین ابن سعید میگه قرأت و بخط رجل الى ابی الحسن الرضا علیه السلام، یک به خط مردی که به امام رضا علیه السلام نوشته بود سوال کردم، رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک، ولد علی الاسلام اول ثم کفر و اشرک، کافر شده مشرک شده و خرج عن الاسلام، هل یستطاب، آیا از اون طلب توبه بکنیم؟ او یقتل ولا یستطاب، یا نه باید کشته بشه، ولا یستطاب، فکتب علیه السلام یقتل، حضرت فرمود که نه یقتل. روایات از کردم زیاده، حتی این دو سه تا روایت معتبره و صحیحه رو داریم. البته این دو سه تا روایت معتبره و صحیحه که خوندیم توجه فرمودید که یقتل ولا یستطاب مخصوص مال کی بود؟ مرتد فطری بود، مرتد فطری بود. با این روایاتی که درست صحیح است سندن، دلالتش هم روشن بود که مرتد فطری باشه این کار را باید کرد، درست؟ روایات زیاد دیگری داریم که اطلاق داره، میگه من ارتد قتله، باید به اون روایات مطلقه با این چیه قید بزنیم. مثلا روایات متعددی داریم که مثلا پس این صحیحه دلالت کرد که من کان مسلم من اول امره ثم تنصر یحکم علیه بالقتل من دون استتابته، این چنینه. پس بنابراین با این روایات قید میزنیم روایات صحیحه دیگر را که به طور مطلق یقتل ولا یستطاب دارن. مثلا این روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال علیه السلام و من جهد نبیا مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح، و من جهد نبیا مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح. میبینید اطلاق داره، فطری و ملی توش نیست. هر کسی جهد نبیا مرسلا و کذبه فدمه چی؟ مباح، اطلاق داره. باید این اطلاق را چیکار کنیم؟ با اون روایات صحیحه تقیید بکنیم که نه، اگر به اصطلاح فطری بود فدمه مباح و الا ملی بود روایاتی داریم که یستطاب. یا صحیحه دیگر محمد ابن مسلم هست، میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد، از مرتد سوال کردم، خب اطلاق داره مرتد، فقال علیه السلام من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه، من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل بر رسول خدا بعد اسلامه فلا توبت له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده. ببینید روایت ظاهرش رو نگاه بکنید اطلاق داره، فطری و ملی توش نیست عبارت
اسلام بیاراره.
بله نه ببینید ببینید سأل تو ان ابا زفر ان المرتد فقال علیه السلام من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل بر رسول خدا بعد اسلامه.
بعد اسلامه یعنی چی؟ بعد اسلام آوردن؟
بله
بعد اسلام آوردن
مسلمان بوده دیگه تو اطلاق داره. آیا این اسلامش من البدو الختم بوده یا نه اول کافر بوده بعدن اسلام آورده؟ اطلاق داره روایت. البته از کلمه بد ممکنه که اگر ما به نوعی کنکاش بکنیم بگیم که نه این به نوعی میرسونه که اول مسلمان نبوده بعد اسلام آورده، ولی نه این خیلی میشه گفت که به اصطلاح استیناس کردنه، یعنی ظهور نداره. ظاهر عبارت این است که من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل بر رسول خدا بعد اسلامی فلا توبه له. این است که روایات مطلقه این چنینی داریم با اون روایات صحیحه که روشن بیان کرده مرتد فطری است که به اصطلاح یقتل و لا یستتاب، با اون روایات به این روایات مطلقه چکار میکنیم؟
کافر فطری رو داره میگه نه میلی
کدوم رو؟
همین
بیان آقای سعادتمند رو میگی؟ نه 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 نه
چون بعد اسلامه خب. یعنی که قبل از کفر ایشون صرفا مسلمان بوده، یعنی اون قبلش دیگه نداشته رو تا مرحله کفر و اسلام.
خب.
بعد اسلامه صرفا مسلمان
بوده. درست، یعنی برخلاف برداشت شما. خب اختلاف امتی رحمه یا اینکه اون
اختلاف امتی چیز
دیگه. بله حالا بالاخره اینجا در صورت نه بیان این است که اطلاق داره روایت. ببینید البته از کلمه بعد اسلامه بیان ایشون اگر بخوایم
ارتداده.
بله
تو حرف ارتداد قبل که کافر باشه ارتداد معنی پیدا نمی‌کنه. وقتی که
نه ببینید ارتد بعد اسلامه یعنی میتونه کسی بگه که آقا از این کلمه بعد ارتد بعد اسلامه کنه از بعد اسلام اسلامه میتونه مثل اینکه وقت گذشته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما منظورم ملیه از این بابی که ارتداد
اطلاق داره
معنی نداره.
عبارت معلوم اطلاق داره.
شما را سو بزن